را پیدا کند همون مانع بشد. وقتی علم در یک قلب غیر مهذب وارد بشد، این انسان را به عقب میبرد. هرچه انبارش زیادتر باشد، مصائبش زیادتر. اشتغال به علم اسباب این نشد که از خدا غافل بشد. اشتغال به علم اسباب این نشد که یک غرور پیدا بشد که ما را از دور کند از مبدأ کمال. اون غروری که در ملاها به همه اطراف، چه اونهایی که علوم مادی و طبیعی دارند و چون علوم شرعی دارند یا علوم عقلی دارند، اگر قلب مهذب نباشد یک غروری میارد، همون غروری که انسان را از خدا به کلی باز میدارد. وقتی مشغول مطالعه است، غرق در مطالعه است. وقتی مشغول نماز است، پیش نماز می‌شینم. یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که یادم نیست، بذار باشم نماز یادم بیاد. کنهو انسان وقتی وارد میشد به نماز، تو نماز نیست اصلیش، به خدا توجه نداره، قلبش اونجا نیست، قلبش جای دیگه است. باز شاید فکر این باشد که مسئله علمی را حل کنه. این علمی که مقدمه برای رسیدن به مقصود است، انسان را باز دارد از مقصود. علم شرعی است، علم تفسیر، علم توحید است، لیکن در قلب غیر مهیا، غیر مهذب، هم علم توحید هم یه قلوبندی است که نمیذاره، مانه میشه. قلوب شرعی هم اینا همه وسیله هست. علوم شرعی، مسائل شرعی یه وسائلی هست، اونا وسائل عمل هم هستن، عمل هم وسیله هست. همه برای یک مقصد هم. همه برای نم که بیدار بشد این نفس از این حجاب هایی که همه ظلمانیست برای ما، ظلمات هم برای ما، از این ظلمت ها بیرون برد و برسد به حجاب های نورانی. مثل این که یه همچی تعبیری هست که ان لله 70,000 حجاب نور و همجور من ظلمه، اون هم که نور هستند باز حجاب هستند. ما باز از حجاب های ظلمانی بیرون نرفتیم، ما تو حجاب ها میمونیم و تا آخر اون چه خواهد شد. علم در نفوس ما تأثیری نکرد الا تأثیر سوء. علم ها و اینها که علوم شرعیه، علوم عقلیه، اینهایی که این بیچاره ها اسمش را ذهنیات میگذارن، اینهایی که این محجوب ها ذهنیات میگن هستن، یعنی عینیت ندارن، اینها وسیله برای رسیدن به مقصد و هر کدوم ما را باز دارن از اون مقصد. این دیگه این حجاب ظلم، حجاب ظلمانیست. هر علمی که انسان را باز دارد از اون که مقصده، اونی که انبیا آمدن برای اون، انبیا آمدن مردم را از این دنیا، از این ظلمت ها بیرون بکشند و به مبدأ نور برسانند. مبدأ نور، انوار نه، از این ور ظلمات، از اونجا نور، نور مطلق. میخوان این را فانی کنند در نور مطلق، این قطره را در اون دریا فانی کنند. البته مثال مطبق اون، تمام انبیا برای همین آمدن و تمام علوم وسیله است و عینیت مال اون نور است. ما آدم هایی هستون از اونجاست، عینیت مال اونجاست. همه انبیا ما آمدن که ما را از این ظلمت ها بیرون بکشند و به نور برسانن، نه به انوار. از حجاب های ظلمانی و از حجاب های نورانی بیرون بکشند و به نور مطلق متصل کنند. گاهی علم توحید هم حجاب، علم توحید است، برهان داره اقامه می کند بر وجود حق تعالی، لیکن محجوب است. همین برهانش و اینها ای دورش میکنه، از اون که باید باشه دورش میکنه. انبیا قدمشون اینطور نبوده، اولیا و انبیا برامشون قدم برهانی اینجوری نبوده. متا غبت که غایب بود تجسس شده میفرمه امیت اینون لا ترات علیه رسول، اون چشمی که نمیبینه تو حاضری و مراقبی کور باشه و فورا هست. اول مرتبه قیام است. قل انما اعظکم بواحده ان تقوم لله. اصحاب سیرم این را منزل اول دانستند، شاید مقدمه باشد باز منزل نباشد. در منازل سایرین این را منزل اول دانسته، لیکن ممکن است که این اصحاب مقدمه باشد منزل بعد باشد. اول این است که یک وصیت، یک موعظه به وسیله یک موجودی که خودش یافته است، این میفرماید که بهشون بگو که انما اعظکم به واحده، فقط یه موزه، فقط این که قیام کنید برای خدا. همه چیز از اینجا شروع میشه، همه مسائل از اینجا شروع میشه که قیام لله باشه. انسان نهضت کند برای خدا، بیستد برای خدا، از این خواب بیدار بشه. کنه اون خوابها را به این خوابها، به اینایی که از افتادم اونجا و خوابم دو بیهوش، به اینا بود که من به شماها یه موعظه دارم و اون است که پاشید از جا برای خدا، قیام کنید برای خدا، راه بیفتید. و من هم یه موعظه دارم تا حالا گوش نکردیم، برای اون راه نیفتادیم، راهمون برای خودمون است. اونم که خیلی خوب هستن باز برای خودشون، بله یه اولیایی هست که اونها یه جور دیگه، این موزه برای اون خواب هاست، اونها رسیدن بالا هست. ما را خواهند برد، هیچ این معنی را کسی نمیتوند بگرد که ما هستیم اینجا. الان موکل هایی که بر همه قوای ما تسلط دارند، دارند ما را میبرند، قوا ما را میکشند دارند. از اول که در طبیعت هستیم دارن میکشن ما رو طرف یه جای دیگه. ما خواهیم رفت، لیکن خواهیم رفت با ظلمت ها، با حجاب ها. اگر حب دنیا که مبدع همه چیز هاست، حب دنیا رأس و کل خطیه، مبدع همه خطایا همین است. و حب دنیا گاهی وقتا انسان را به اونجا میرساند که اگر آدمش موحد هم هست، لیکن اگر اعتقادش باشد که خدا ازش این را گرفته، در قلبش کدورتی حاصل میشد، یه بغضی حاصل میشد. گفته شده است که اون آخری که انسان میخواد ارتحال کند از این عالم، میان اونهایی که شیاطینی که میخواند نگذارن که این آدم موحد از این عالم بیرون برد، میارن جلو روش اونهایی که دوست دارد. طلب و کتاب مثلا دوست دارد، کتاب شو میرن میگن که ما آتش میزنیم، برگرد از این عقیده که داری، ولی ما آتش میزنیم. اون که علاقه به فرزن دارد، اون که علاقه به هرچی دارد. خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از اونان که مثلا پارک دارن. ممکنه این نفر خیلی هم پارک داشته باشه، اهل دنیا نباشه، ولی یکی یه طلبی یه کتاب داشته باشد اهل دنیا باشد، علاقه داشته باشد، میزان علاقه است. میزان دنیا اون علایق نیست که انسان به این اشیا دارد، و این علایق ممکن است که اون آخرها که انسان ببیند داره از علایقش جدا میشد، دشمنی بیارد با خدا، دشمن خدا بشد از این عالم برد. علاقه باید کم بکن، علاقه ها باید کم بشد. ماها از اینجا میریم، علایق حاله و چه علاقه قلبی به چیز داشته باشیم یا نداشته باشیم، من فرقی به حال نمی کنم. شما فرض کنید که علاقه داشته باشید به این کتابتون، یا نداشته باشید، کتاب مال شماست، از شما استفاده می کن. علاقه داشته باشید به این خانه یا نداشته باشید، این خانه مال شماست، استفاده می کن. علاقه را که توانید از این ببرید، اون هم از خوب نفس است. خب به ریاست یا دردیست که انسان را به هلاکت می رسن. حب مسمع، حب مسجد، همین ها دنیا هست. حالا از دنیا هست حجاب هاییست که بعض ها فوق هست. این نمیشیم ما ها و بگیم که اونهایی که برای کذا و کذا هستن چه شد. ببینید خودتون من حدی که هستید چه جورید، برای این علاقه هست که شما به اون یاد میگیرید. این عیبگیری هایی که ما بعضی میکنیم نسبت به دیگران، همش برای این است که ما خودمون رو خیلی محذب و صحیح برای اون خود به نفسی که داریم خودمون رو یه آدم کامل میدانیم و همه دیگران رو معیوب میدانیم و به عیبشون ایراد میکنیم. اگر در جب همون آثار سجود هست که لله داریم کار میکنیم، در نماز ریا نکنیم. اگر مقدس خیلی خودمون رو جلوه میدیم، ربا نخوریم، کلا نگذاریم سرش و هکذا. این که خیال کردم که این علوم معنوی مردم را از فعالیت باز می‌دارند، این اشتباه است. همون آدمی که این علوم معنوی را به مردم یاد می‌داد و کسی هم مثل او بعد از رسول الله حقایق را نمی‌دانست، همون روزی که باش بیعت کردند به حسب تاریخ کلنگش را برداشت رفت سراغ فعالیتش. منافات با هم ندارد. اینهایی که به خیال خودشون از دعا و ذکر و اینها مردم را پرهیز میدن که بچسبن مردم به دنیا، اینها نمیدونن چیه قصه. اینها نمیدونن که همین دعا و همین چیزها آدم را میسازد به طوری که دنیا اونطوری که باید باش رفتار کند میکنه. اقامه عدل را همین انبیایی که همه این مسائل درشون بود و اهل ذکر و فکر و همه چیز بودن، اقامه عدل رو در دنیا همینا کردن. قیام به ضد ستمگرها را همینا کردن. همون حسین ابن علی سلام الله علیه کرد که دعای یوم عرفه شون میبینید چیه. همون دعاها مبدع اینطور مسائل میشد، همون توجهات به خدا. این عدیه انسان را متوجه میکند به مبدع غیبی اگر انسان درست بخواند، و همون توجه به مبدع غیبی موجب این میشد که انسان علاقش به خودش کم بشه، و این نمانع از فعالیت. خیر، این فعالیت هم میارد، لیکن فعالیت برای خودش نیست. میفهمد که باید فعالیت کند برای بندگان خدا، خدمت به خداست. اینهایی که از کتب ادعیه انتقاد میکنن، اینا برای نسخ خوب نمیشتن، جاهل هم میشارن، نمیدونن که این کتب ادعیه چطور انسان میسازن. این دعاهایی که از ائمه مبارز شده است، مثل مناجات شعبانیه، مثل کومیت، دعای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، سمات، اینا چجور انسان درست میکنه. همون که اون دعای شعبانیه را میخواند شمشیر میکشد و دعای شعبانیه در روایت است که همه ائمه میخوندن. من دیگه ندیدم در سایر ادعیه که اینطور تعبیر شده باشد که همه ائمه میخوندن. همون که این دعای شعبانیه را میخونه، همون شمشیر میکشد و با کفار جنگ میکنه. این ادعیه انسان را از این ظلمت بیرون میبرد. وقتی که از این ظلمت بیرون رفت، یه انسان میشد که برای خدا کار میکند، کار میکند اما برای خدا، شمشیر میزند برای خدا، مقاتله میکند برای خدا، قیامش برای خداست. همین ادعیه و همین خطبه ها و همین نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان و همین کتاب هایی که ادعیه هستند، اینها همه کمک انسانان در این که انسان را آدم کند. وقتی یک نساری آدم شد، همین مسائل را او عمل بش میکند، زراعت هم میکند، لیکن زراعتی که برای خداست. جنگ هم میکند. همه این جنگ هایی که در مقابل کفار و در مقابل ستمگرها شده، از این اصحاب توحید و از این دعاخونه بوده. این هایی که در رکاب رسول الله خدا، رسول خدا در رکاب امیرالمومنین بودند، اکثرا اونها بودند که اهل همینجور عبادات زیاد بودند. خود حضرت امیر در بحبوه جنگ واسطه بود نماز میکن، قتال میکن نماز شد، قتال هم میکرد نماز میکن. وقتی هم در همون بحبوه جنگ ازش یه مطلبی را پرسیدن واسط توحید براشون گفته، یک کسی گفت که در این وقت همون ما برای این جنگ میکنیم، به حسب نقل ما برای این جنگ میکنیم، جنگ ما برای دنیا، نمیخوام که با معاویه جنگ کنیم، نمیخوام ما شما بگیریم. شما چیه؟ شام و ایران میخواست پیغمبر و امیر، اینا میخواستن آدم کنیدن، میخواستن این مستکبرین را از جان مردم، جان مردم را از دست اینا رهایی ببخشن. اینا هم همونا بودن که اصحاب همین دعا بودن، همین دعای کمیل را که از حضرت امیر وارد شده، همین آدم کمیل بخوان اون شمشیر بزنه است. دور کردن مردم را از ادعیه و کتب دعا که یه وقتی آتش می زدند. یه روزی داشتن اون مرد خبیث کسروی، یه روزی داشت که روز آتش سوزی بود، کتاب های عرفانی و کتاب های دعا و اینها را می آوردن، می گفتن که اون روز آتش می زدند. اینها نمی فهمند دعا یعنی چه، تأثیر دعا را نمی دونند در نفوس یعنی چه، نمی دونند که همه خیرات و برکات از همون دعا خون هاست. همین هم که به طور ضعیف نماز دعا میخونند و ذکر خدا میگن، همین هم به اندازه همون مقدار تأثیری که تو تیوار هم هست، لکن درشون تأثیر کرده بهتر از اونان که تاریک این هست. نماز خون ولو این که یه مرتبه نازله ای را دارد، از اون نماز نخون بهتر است، مهذب تره، این دوزی نمی کند. اینها پرونده های جناییشون نسبت به دیگران یا ندارن یا کم است. در نظم این عالم همین ها دخالت دارن. دعا را نباید از بین این جمعیت بیرون برد، جوانهای ما را نباید از دعا منصرف کرد. این یک مطلب غیر صحیحی است. به اسم این که قرآن باید بیاد میدان، نباید این چیزی که راه هست برای قرآن از دست داد. اینها یک وسوسه هاییست که از شون شیطان است. با اسم این که قرآن دیگه باید چیز کرد موند، دیگه دعا و حدیث باید کنار براد و قرآن بیاد. دعا و حدیث رو اگر استثناء کنیم، قرآن هم رفته است. اونایی که قرآن رو میخوان بیارن میدان و حدیث را کنار بزنن، اونا قرآن هم نمیتونن به میدان بیارن. اونایی که ادعیه را میخوان کنار بذارن و به اسم این که ما قرآن میخواییم ندعا، اونها قرآن را هم نمیتونن بیارن به صحنه. اینها از وسواس شیطان است، وسواس شیطان است و چیزهاییست که انسان را گول میزند و بیان هم یک بیانیست که جوانها را گول میزند. اون یک مطلبی است که نباید از بین مردم بیرونش بود، باید اینو ترویجش کرد، باید مردم رو وادار کرد به این که این توجهات به خدا رو داشته باشن. ما قطع نظرم از این بکنیم که برای رسیده انسان به کمال مطلق این ادعیه کمک میکنند، برای اداره یک کشوری هم اینا کمک میکنند. کمک کردن یه وقت این است که انسان میره دوز را میگره، یه وقت دوزی نمی کنه. اونایی که اهل مسجد و دعا هستند، اینها اختلال نمی کنه. این خودش کمک به جامعه است. وقتی جامعه افراد هستن، افراد اگر فرض کنید نصفشون اشخاصی باشند که به واسطه اشتغال به همین دعا و ذکر و امثال ذالک از معاصی کاسب از کسبشون می کنه، معصیت هم نمی کنه، دوزی هم نمی کنه. اینا که سری گردن هم میرند و تفنگ میکشند و آدم میکشند، اینا اهل ایمانی نیستن. اگه اهل ایمانی بودن نمیکردن. تربیت جامعه به همین چیزاست، به همین ادعیه است، به همین هاست که از پیغمبر وارد شده و از خدا وارد شده است. انشاءالله خداوند ما را از اهل دعا قرار بده و اهل ذکر و اهل قرآن انشاءالله.
اللهم رب النور العظيم. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
دوستان ارجمند، برنامه تفسیر آفتاب رو شنیدیم، تفسیر سوره مبارکه حمد و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح امام شهیدان. دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید و در این لحظه با برنامه خلوت انس در خدمتتون خواهیم بود. در این برنامه بخشی از دعای ابو حمزه صومالی رو به زمزمه خواهیم نشست. با نوایی که حاج ماشاءالله عابدی، از همه شما التماس دعا داریم.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا،
خلوت انس
سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و خلوت نشینان انس، شمایی که با خداوند متعال انس و الفتی رو برقرار کردید. یکی از دعاهایی که پر از مضامین معرفتی و توحیدی است، دعای ابو حمزه صومالی است. در دعای ابو حمزه صومالی معارف متعددی از شناخت خداوند متعال و تمسک به رحمت الهی، عمل به فضائل اخلاقی، دوری از رذایل اخلاقی و حتی بحث اقرار به گناه و توبه و از این قبیل معارف بلند وجود داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در فضای عرفانی این دعا فرمودن: دعای ابو حمزه صومالی از بالاترین مظاهر عبودیت است و دعایی بدین مثابه در لسان عبودیت و ادب بین یده الله در بین بشر نیست. این عبارتهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نشان از عظمت این دعای نورانی داره. این دعا که با این فراز بسیار زیبا آغاز میشه که الهی لا تعذبنی به عقوبتک، و با این جمله که وردنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین ختم میشه، تعابیر بسیار بلندی است. من همین فراز ابتدایی این دعا رو در حد یک نکته عرض بکنم و انشاءالله امشب دعای ابو حمزه رو با هم بشنویم. در این فراز بسیار نورانی امام سجاد علیه السلام خواهشی رو از خداوند متعال میکنند و اون خواهش این هست که اگر خدایا قرار بر عقوبت کردن و قرار بر سزای اعمال رساندن من هست، خدایا من رو با سخط و غضب خودت ادب نکن. اگر قرار بر این هست که تو مرا در این دنیا امتحان کنی، اگر قرار هست که خدایا تو مرا در بوته آزمایشات سخت در این دنیا قرار بدی، اما مرو با خشم و غضب خودت امتحان نکن و ادب نکن. راه دیگری رو که همان راه رحمت و مغفرت خودت هست برای امتحان و عقوبت من قرار بده. ان شاء الله با قرائت فرازهای نورانی این دعای شریف و عظیم از حیث معارف هممون ان شاء الله سر سفره خداوند متعال بنشینیم و با او مناجات کنیم. بشنویم دعای ابو حمزه سمالی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك جوعًا وتمتعه فيها طويلًا. هر که شد آشنای حضرت او سر نپیچد ز رای حضرت او، خلق عالم ز مؤمن و کافر خار عطای حضرت او یا صاحب زمان، به خدا دوزخ و بهشتی نیست غیر بغض و ولا حضرت او یا صاحب الزمان. زهق الباطل است و جا الحق در مدیح و ثنای حضرت او یاد روزی که پرده بردارم دست حق از لقای حضرت او، بازم صداش بزنیم یا صاحب آید از چرخ چارمین عیسی، آید از چرخ چارمین عیسی تا بگیرد لبای حضرت او، در کفش خاتم سلیمانی حمز موسی و عصای حضرت او یا سای